أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. عرض کردیم در سوره مبارکه حدید خدای متعال در شش آیه اول از اسماء حسنای الهی صحبت فرموده که ایمان به اون اسماء میتواند ما رو اهل این سوره قرار بده و شاید اصلا مؤمن این سوره اون کسی است که خدا رو با این اوصاف میشناسد، چون معلوم نیست در آیات مختلف و سور مختلف یک معنا داشته باشه مؤمن متقی. مکرر حالا تو این سوره قابل تأمل هست که مؤمنی که در این سوره ازش بحث میشه مؤمن خاصی است، مؤمن به خدای متعال با این اسماست، خدا رو اینجوری میشناسه. بعد از اینکه خدا رو متعال معرفی میکند فقط آمنو بالله و رسوله، به این خدا و اون کسی که مرسل از طرف اوست، طرح الهی در دست اوست، برنامه الهی در دست اوست مؤمن بشید. بعدم و انفقو، حالا امکاناتتون رو بیارید در کنار این حضرت هزینه کنید. از جمله تا ادامه در این آیه شریف مد ما لکم الله تنفقو فی سبیل الله، شما دنبال چه منفعتی هستید که امکاناتتون رو در راه خدا انفاق نمی کنید؟ که انهو اگر امکانات رو در مسیر این پیامبر هزینه کردید فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان ها و زمین از آن خداست. عرض کردیم یک معنایی که برای میراث بیان شده علامه بزرگوار طباطبایی هم شاید این معنا رو پسندیدن، این است که میراث اون چیزی است که دست به دست میشه، به ارث میرسه. و اینجا اضافه بیانی است، میراث السماوات والارض یعنی آسمان و زمینی که میراث دست به دست میشه بین مخلوقات. این میراث ملک خداست، لله میراث السماوات والارض. اگر بدانید که اون چه به دست شما میاد از دست شما میرسه به نسل بعدی میرسه، این ملک خداست. چرا این ملک اون چه ملک خداست و در دست شما دست به دست می شود در راه خدا خرج می کنید. در حدیث انبان بصری نظر مبارکتون هست که وقتی انبان به حضرت گفت آمدم از علمتون استفاده کنم، فرمودن حالا من نقل به معنا می کنم، آدرس درست آمدی، العلم نور و یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه. علم اون چراغی است که خدا میتونه در قلب کسی روشن میکنه که بخواد او را راهبری کنه، هدایت کنه. این نورم پیش ماست، آدرس درست، اما یه شرط داره. برو اول بندگی رو در خودت محقق کن یا طالب بندگی شو. وقتی به اینجا رسیدی ما هستیم. گویا بندگی چیه؟ حقیقت عبودیت. حضرت سه تا رکن بیان کردن. اولیش این بود الله یرى العبد لنفسه ملکن فی ما خولن الله لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله تعالی به. همون اول این که خودتو مالک هیچی نبینی، عبد مالک نمیشه، چون عبد مالک هیچی نیست، هرچه دارد اماناته. امانات خدا را اگر کسی احساس کرد مالکه، از بندگی بیرون رفته. قرض همین بود. بعد حضرت فرمودن وقتی اینجوری شدید، امکانات و ملک خودتون ندیدید، احساس مالکیت نکردید در عرض خدای متعال، لان وقتی اینجوری شد هان علیه الانفاق فی سبیل الله. انفاق در راه خدا بر انسان آسان میشه وقتی خود رو مالک ندید. حالا خدای متعال در اینجا میفرماید که این امکاناتی که میراث دست به دست میشه بین شما ملک خداست. حالا چرا اون چیزی که ملک خداست به دست شما داده به امان امانت به خودش بر نمیگردونید؟ که اگر به خودش برگردانید به اجر کریم میرسید، به اجر کبیر میرسید. اگر به خدا بر نگردونید تلف میشه. خاطر مبارکتون هست اینجور یادم یک گوسفندی رو حضرت ذبح کردن، جز یه دستش گردن چیزی باقی نمون، همه رو دادن در راه خدا. همسر حضرت به حضرت عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه رو دادید این مثلا دست برامون؟ حضرت فرمودن همه رفت این یه دونه میمونه. عذر میخوام، فرمودن همه رو دادید رفت این یه دونه مون. حضرت فرمودن این یه دونه میره همش میمونه، اونایی که در راه خدا دادیم باقی میمونه، اونی که نگه داشتیم تمام میشه دیگه مصرفش میکنیم. ما اندکم ینفد و ما اند الله با فرمود ما لکم و ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله ولله میراث السماوات. بعدم میفهمد حواستون باشه این پیامبر که ما میگیم بهش ایمان بیارید، راهش رو قبول کنید، بیاید امکاناتتون زودتر خرج کنید، اینجا این انفاق فی سبیل الله. این پیامبر دو دوره داره، دوره قبل الفتح داره و بعد الفتح. قبل از فتح مکه با بعد فتح مکه فرق میکنه. اونجا دشمنان دور حضرت کمین کردن، بعد فتح مکه جزیره العرب فتح شده دیگه. قبل الفتح و بعد الفتح قتال در کنار حضرت و انفاق یکسان نیست. علامه طباطبایی یه نکته رو اینجا متذکر شدن، چون از این تعبیر استفاده میشه که مقصود از این انفاق این است که بیاید هزینه جنگ های حضرت رو بدید. حضرت درگیره، هم خودتون بیاید قتال کنید هم انفاق کنید، هزینه جنگ رو پرداخت بکنید. این انفاق یعنی لاقل یه قسم از انفاق هم همینه دیگه. و مواظب باشید قبل الفتح بیاید. منتها تعبیل این آیه شاید به ظهور تر حضرت دو دوران داره، یه دوران ظهور که دوران فتحه، یه دوران قبل الفتح. شما قبل از ظهور بیاید تو دوره هدن و قربت اسلام، بیاید به اسلام کمک بکنید. که این روایت یادم است در بیان امام مجتبی سلام الله علیه، این خطبه ای که نقل شده در مجلس معاویه خوندن. معاویه بعد از پذیرش صلح رفت منبر رو به حضرت گفت شما هم بیاید یه پله پایین تر بشینید، و گفت بله امام مجتبی منو شایسته امامت دانسته به من واگذار کرده. بعد به حضرت گفت شما هم صحبت کنید به مردم بگید که اختیار داشتید این کارو کردید، و مثلا منو شایسته. حضرت تو این سخنرانی عمدتاً امیرالمومنین رو معرفی کردن، قوقا کردن. بعدم فرمودن که نه من این آقا رو شایسته ندونستم دیگه، شرایط اقتضا کرد. اونجا از هستم یه توصیفاتی میکنن، یکی این آیات سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه بقره رو به حضرت تطبیق کردن. ابی اسبق السابقین الی الله و الی رسوله و اقرب المقربین الی الله و رسوله. بعد فرمودن همینطور که سابق بر متخلف مقدمه، اسبق السابقین بر همه سابقین مقدمه. پدر من با هیچ کی قابل مقایسه نیست. بعدم این آیه فرمودن پدر من مصداق این آیه است، لا یستقی من انفق من قبل الفتح که انهو میخواستن که معاویه میدونید بعد فتح مکه اصلا مسلمان شد با خود پدرش تا زمان فتح مکه با حضرت میجنگیدن، حالا وقتی فتح مکه شد به ظاهر اسلام آوردن، فرمود پدر من مصداق این آیه است، لا یستقی من انفق من قبل الفتح و قاتل. خلاصه این یه مسئله ایست که آدم امکاناتشو باید اول مؤمن بشه به طرح، باور کنه خدا طرحش درسته، بعدم نگه دیگه حالا که دوران قربت و عرض کنم انزوای این طرحه آدم اگه امکاناتشو آورد ضرر میکنه. در سوره مبارکه توبه خدای متعال میفرماید اعراب دو جور انفاق میکنن، و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اونی که میاره کنار حضرت خرج میکنه اینو غرامت میدونه. چرا؟ چون وید تربس و بکمت دوائر، دائم منتظر دوائر بر شماست. دوائر رو بعضی اینجوری معنا کردن، قدرت وقتی چرخ دست به دست میشه از یه دست به دست دیگه میرسه به این میگن دوائر، این قدرت در حال چرخش. این همیشه نگرانن که این اسلام که نمیمونه، که اینش که شکست میخوره، که این پیامبر که پایدار نیست، یک از دیگه میاد قدرت رو میگیره، حیف ما اینجا ما پولمون رو خرج کنیم، مجبوریم خرج کنیم. یه دی اینجوری محاسبه میکنن. قرآن میفهمد اینجوری نباشه، در دوران قبل الفتح این طرح خداست، این رسول خداست، به مقصد میرسه. اگر در اینجا خرج کنید در راه خدا خرج کردید، بیایید کنار حضرت قبل الفتح هم بیایید، منتظر نبودید بعد الفتح جانتون مالتون رو بیارید، الان بیارید باورش کنید. این جان میمونه، این مال میمونه، فرق نمیکنه. لذا در روایت داره که کسی در مسیر خدای متعال مسیر امام زمان باشد، ولو در دوران غیبت در دوران هدنه، مثل کسی است که در رکاب نبی اکرم به شهادت رسید. بعد میفهمد البته به همه خدای متعال وعده نیکی داده، اونایی هم که بعد الفتح میان مؤمن میشن میجنگن انفاق مونن بهشون وعده داده شده، ولی مساوی نیستن اینها. دوران قبل الفتح بیاید، والله به ما تعملونه خبیر، خدای متعال خبره کاره، خبرهش کاره، میفهمه چه کاره اید، عملتونو کاملا ظاهر و باطنشو میشناسه. اینجا جای پنهانکاری و شیطنت نیست، درست کار کنید، درست عمل کنید، بیایید قبل الفتح مؤمن باشید، بیایید باور کنید و خرج کنید. کسی که باور نمیکنه به در نمیخوره. عرض کردم مالش هم آورده، ولی اینو غرامت میدونه دیگه، نمیگه که غرامته، که در دلش این مالو خزینه کردن و غرامت میدونه. چرا؟ چون میگه این طرح شکست خورده. اینجوری نباشید، ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید، دوره قربت هم بیارید. بعد میفهمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. حالا یه پله بالاترینه، تا اینجا آمدید حالا عمل خودتون رو ارتقا ببخشید، کنار این حضرت که آمدید بعد به قرض الحسن برسید. ذیل این آیه شریف سوره مبارکه بقره یک روایتی است که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض ویبسط الیه ترجعون، که آیه عجیبی است. در ذیل این آیه روایتی است، به نظرم ابن بابوی در مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقلش کردن، که حضرت فرمودند که وقتی این آیه نازل شد من جواب الحسنه فله خیر منها، حضرت عرضه داشتن اللهم زدنی، هر کی کار خوب کنه بیشتر از عملش بهش مزمنی کنه، اون خدای زیادترش کن برای امت من بیشتر در نظر، همون من جواب الحسنه فله عشر امثالها، بازم حضرت عرضه داشتن فرمودن اللهم زدنی، زیاد کن. این آیه نازل شد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة. حضرت میدونستن یا فرمودن که وقتی خدای متعال میفهمد از آف کثیره، کثیر خدا یعنی بی‌نهایت، دیگه دعا نکردن. منتها ببینید لحن آیه عوض شده، دیگه بحث حسنه نیست، میگن اگه بیشتر میخواید باید قرض الحسنه به خدا بدید. خب قرض الحسنه به خدا ظاهرش همین ممکنه، به خصوص با اگر با اصطلاح فقهی بخوایم معناش کنیم، اینه که آدم امکاناتشو میاره در راه خدا و به دست خدا میده، امیدم داره به فضل الهی که بیشترشو بهش برگردونه. ولی شاید قرض الحسن معنای دیگه ای داره. قرض الحسن یعنی انسان قرض از ماده کندن دیگه، از خودش بکنه امکاناتشو، امکاناتی که داره تعلق از اونها رو برداره و بعد اینها رو در راه خدا به کار بیاندازه. روایت داره که این یعنی صلت الامام. انسان اگه پیونده به امام خورد، امکاناتش آورد کنار امام، میشه قرض الحسن. که در یه روایتی داره صلت الامام فی دولت الفاسقین، در دوران دولت دشمنان حضرت بنی امیه بنی عباس که ائمه در قربتن، اونجا صلت الامام ده، خودت بیای به امام پیوند بخوری، امکاناتتو بیاری کنار امام خرج کنی، میشه قرض الحسن. پس قله کار خیر انسان اینه که انسان در دوران قربت به حضنه ائمه علیهم السلام بیاد کنار امام بیسته، مالش و جانش و همه چی بره کنار امام. اگر پیونده به امام خود میشه قرض الحسن. اگر اینجوری شدید هم فیضاعفه له، هم امکاناتش رو خدا متعال مضاعف میکند، هم ولهو اجرون کریمون، خود اجر، اجر کریمه. بعد شاید آیات بعد این اجر کریم رو خدای متعال توضیح میده چی گیرش میاد کسی که بیاد در دوره قبل الفتح و دوران هدنه پیونده به امام بخوره، در دولت فاسقین کنار امام بیسته، امکانات همه دست بنی امیه است به حسب ظاهر حضرت در دوره قربتن، حتی در معرض خطرن یاران حضرت، بیاد کنار حضرت بیسته، پیونده به امام بخوره تو اون دوران، اونم صلت الامام. این مزدش چیه؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. در اون روز به این اجر کریم میرسن. در روز قیامت مؤمنین و مؤمنات وقتی تو صحنه قیامت میان، نوری دارن، نور متعلق به اوناست، این نور پیش رو و جانب راست اونها حرکت میکنه. جانب راست جانب اعمال صالح دیگه. مؤمن کتابش به دست راستش داده میشه، اون همون جنبه اتصال انسان به خدای متعال، اتصال انسان به امام علیه السلامه. فرمود نورهم ای امامهم، در اون فضا نورشون پیش روشون، دست جانب راستشون حرکت میکنه، یسعا بهشون بشارت داده میشن، داده میشود جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها، این مسیری که دارید میرید منتهی به بهشت میشه و بعدم همیشه در اون بهشت میمانید. این اون اجر کریمه. در آیه مبارکی که در سوره نور هست، خدای متعال این ظلمات رو معنا میکنه در مقابل آیه نور. تقریبا بعد آیه نور هم هست این آیه. یکی جریان نور هدایت الهی است، در نبی اکرم متمثل میشه، در مشکات نبی اکرم کائنات رو روشن میکنه، میاد فی بیوت خانه های انبیا. یکی هم داستان ظلمات، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اونجا نور علی نور، اینجا ظلمات بعضها، کما اینکه اونجا تعبیل به ائمه شده، اون عالم نور حقیقتش امامه، اینجا هم تعبیل به ائمه نار شده، دشمنان امیرالمومنین. حالا من روایت شو نمیخونم، ملاحظه بفرمایید. ظلمات بعضها بعض فوق بعض، معاویه به فتن بنی امیه، تاریکی رو تاریکی میگذارن. بعد داره ازا اخرج یده لم یکد یراها، دستشو بیرون میاره نمیتونه ببینه. حضرت در روایت در کافی اینجوری داره فرمودن ازا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها، اونقدر فضا تاریکه که مؤمن دست خودشو نمیتونه ببینه، با اینکه مؤمن است و نور ایمان داره. بعد حضرت فرمودن و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خدای متعال میفرماد اگر خدای متعال تو این فضای ظلمانی برای کسی نور خاصی قرار نده، دیگه هیچ چراغ دیگری نیست که راهو بهش نشون بده. حضرت فرمودن من لم یجعل له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. اگر تو این فضای تاریکی که بنی امیه و قبلیا و بعدیاشون ایجاد کردن، فضای مواج تاریک طوفانی و دریای ظلمانی، اگر کسی امامی از نسل حضرت زهرا پیش روش نباشه، تو قیامت هم دیگه تو تاریکی. بعد حضرت همین آیه رو خوندن یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. اونایی که اهل قرض الحسن شدن و به امام پیوند خوردن و در دوران غربت کنار امام ایستادن به این فوز عظیم میرسن. بعد حضرت توضیح میدن یوم یقول المنافقون والمنافقات. منافق اون کسی است که به ظاهر مسلمانه، باطن اسلام رو نداره، تسلیم رسول خدا نیست، ایمان قلبی نداره، باور نداره راهی که حضرت طراحی کردن، یه راه دیگه میره، نماز روزم میگیره، میشه منافق. احیانا نماز شب هم میخونه ولی کنار بنی امیه ایستاده، نه کنار امیرالمومنین. حقیقت نفاق همینه دیگه، با امام دیگه ای تو عالم راه میره. یه کسی اهل قرض الحسن در دوران قربت کنار امیرالمومنین ایستاده، کنار سید الشهدا ایستاده. منافق اون کسی نماز میخونه، صبح عاشورا صف عمر سعد به امامت عمر سعد نماز جماعت خونده. فرق هور با اون اینه، هور وقت به حضرت برخورد کرد نماز رو پشت سر امام حسین خوند، با لشکر خودش عمر سعد سر صبح نماز خوندن پشت سر عمر سعد. منافق اون کسی نماز میخونه، روزم میگیره، بعد به لشکرش میگه ارکبو یا خیل الله. اون جمله که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به لشکرشون میگفتن همونو میگه، ولی دروغ میگه. چیو قبول نداره؟ راه رو، امام رو. سر امام نیست نماز میخونه. فرمود یوم، اونایی که امکاناتشون آوردن مؤمنن به این تر، به امام طرح گره میخورن، ولو در دوره قربت امام. نمیگن الان که قدرت دست بنی امیه است ما چرا کنار امام سجاد بیستیم؟ میدونه حق اینجاست، میدونه طرح دست این امام، پشت سر این آقا راه میاد، این به نور میرسه. یوم، روزی که یقول المنافقون والمنافقات. منافقون و منافقات در تاریکی هن. کسی تو ظلمت اونا قرار گرفت. و من لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه فما له من نور. فرمود فی یوم القیامه. بعد حضرت این آیه رو خونده، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق تو قیامت نور نداره. حضرت فرمود نور به اندازه ایمان تو قیامت، به اندازه اتصال به امام. میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا. برید از دنیا با خودتون بعد این چراغو بیارید، جاش دنیاست. اگر تو دنیا به امام گره خوردید، صلت الامام فی دولت الفساق، اینجا هم با نور امام حرکت میکنید. اگر تو دنیا با امام راه نرفتید، اینجا راه به نور امام نیست. بعد بعد فزور وزور برهم بینهم بسور، فضل به بینهم به سور لهو باب. یک حائلی بینشون درست میشه. سور به این حائط و دیواری که دور شهر میکشیدن که محافظت میکرده از شهر در مقابل مخاطرات، شهر رو با بیرون جدا میکرده. فضل به بینهم به سور لهو بابون، یک حائلی درست میشه، بابم داره. من احساس میکنم این بابون یه بشارتیه که اونایی که بیرونن هنوز راه وارد شدن برای بعضیشون هست. باطن هو فیه رحمه و ظاهر هو من قبل العذاب. باطن این سور رحمت است، درش رحمته، پیداست مؤمنین باطنن. ظاهر هو من قبل العذاب، بیرونش عذابه، پیداست منافقین بیرونه، جدا میشن دیگه. تا اینجا هم دیگر رو میدیدن، با هم حرف میزدن، کنار هم بودن. بعد ینادونهم، نداشون میدن. ندا معمولا از راه دوره دیگه. قبل از این داره یقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا، میدیدن حرف میزدن. وقتی این سور میاد میافتن بیرون سور، دیگه ندا میدن، فریاد میزنن، میگن چی شد ما از شما جدا شدیم؟ یا نادونهم الم نکن معکم، ما که با هم بودیم. شما باطن این سور، ما بیرون این سور، شما رحمت ما عذاب، شما نور ما ظلمت. خیلی عجیبه این آیه. تو فرصت دنیا بهشون میگن که قالو بلا، درسته ما با هم بودیم، به ظاهر یه امت بودیم. بعد میگن شما چهار تا عیب پیدا کردید. فتنتم انفسکم، یک، خودتون رو تو فتنه انداختید. و تربستم، این پا اون پا کردید، یا به تعبیری تربس یعنی نگران این بودید که این راهی که این پیامبر داره میره به نتیجه میرسد یا نه. همون یه تربسونه بکن و دوائر. و تربستم، بعد آرام آرام ورتبتم، به ریب و بدگمانی افتادید. و غرت کم الامانی، دوچار امنیه ها و آرزوهایی شدید که شیطان برای انسان تو عالم می سازه. آرزوهایی درست میکنه، مثل این رویاهایی که الان مستکبرین عالم برای جهان درست میکنن، پشت سر میدونن مردمو. شما گرفتار این امانی و رویاها شدید، شیطان آرزوهایی براتون درست کرد. این چهار چیز نتیجه این شد که غرکم بالله الغرور. غرور اون کسی که فریب دست و فریب میده شما رو مغرورتون کرد، که میدونید غرور هم به ابلیس گمان هم از تفسیر شده، هم به دشمنان امیرالمومنین. حالا در بعضی روایات داره ملاحظه کنید، غرور یه شخصیه، طرحی داره، طرحش در مقابل طرح حضرته، میبره یه عده‌ای رو تو طرح خودش، تو اون طرف فتنه است و تربص است و ریف است و امانی، این طرف زهد است و سرعت است و یقین و ایمان است و امید به ظهور. این چهار تا مقابله. حالا تو سوره ازش بحث شده، فتنتم انفسکم، یه فتنه بود شما خودتون انداختید داخلش. خدای متعالی حیات الدنیایی به دست شیطان میده، دشمنان رو کمک میکنه، براشون حیات الدنیا درست میکنه، شکوفه های تو دستشون قرار میگه. بنا نیست تو عالم دنیا، تو عالم امتحان اونا کمک نشن که کلن نومد تو ها اولای و ها اولا. ولی قرآن میفهمد پیغمبر ما، حالا خطاب شاید به امت دیگه، لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. مبادا یه موقعی نگاهتون رو امتداد بدید به شکوفه های دنیایی که در دست مخالفان قرار گرفته، متنوع هم هست. لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، گروه های مختلف، شکوفه‌های مختلف تو دستشونه، زهرت الحیات الدنیا، شکوفه‌های حیات الدنیاست، شما باید وارد حیات الاخره بشید. لنفتنهم فی، این فتنه اوناست، ابتلا گرفتاری اونا. فتنتم یعنی ما این حیات الدنیایی ما کمک کردیم، ابلیس، دشمنان نبی اکرم، بنی امیه، بنی عباس، قبلیاشون، بعدیاشون، اینا یه حیات الدنیایی درست کردن، این فتنه بود شما خودتون انداختید توش. فتنتم انفسکم، بعدم متربستم، هی این پا اون پا کردید، فرصتتون تموم شد، نیومدید تو راه، رفتید تو حیات دنیا، بعدم فتنتم شدم تربستم، یعنی وقتی رفتید اونجا دیگه آرام آرام به نظرتون میاد که تر حضرت که شکست خورده، کار دست دیگرانه، برای چی ما به حضرت راه بریم؟ حضرت 23 سال دعوت کردن، کار برگشت دیگه، دست بنی امیه است. متربستم ورتبتم، آرام آرام آدم به ریب میفته، بدگمان میشه. اصلا از کردم بدگمانی، یعنی هم کی گفته این راه درسته؟ کی گفته که مثلا بنی عباس اشتباه میکنن، امام صادق درست راه میره؟ حالا این آثارشه دیگه، مقابل ایمان که آمنو بالله و رسولهی و انفقو من ذا الذی یقرض الله، شما رفتید اونور، فتنتم انفسکم و تربستم. قرآن فهمد مؤمنین نباید نگاهشون رو امتداد بدن. آدم از وسط دنیای بنی امیه عبور میکنه، از وسط دنیایی که برای مستکبرین درست شده تو دنیای امروز، به امکاناتی که بهشون دادن که خیلی هم به ظاهر گسترده است ولی هیچی نیست، هیچی نیست. حالا بعد آیاتش رو در همین سوره میفرماید، مثل یه رویش بهاری، بعدم پاییزی داره و خس و خاشاک میشه. نباید نگاه امتداد پیدا کنه. آدم از وسط این دنیا عبور میکنه، بعد چشمشو فرو بخوابانه. امتداد نگاه که شاید هم چشم ظاهر مقصود، هم چشم دل. لا تمدن عینک، امتداد پیدا کرد نگاهی، دفعه میبینی وسط فتنه ای، رفتی وسطش. دل آدمم میره، بعدم میبینی رفتی وسط فتنه، افتادی مثل اونا غرق در دنیایی که اونا درست میکنن شدی. شما رفتی تو دل فتنه و بعد آرام آرام به تربص رسیدید. امام حسین که منتظر من و شما نمیمونه، این پا اون پا کردن نداره که، این پا اون پا کنی از امام حسین جا میری تو صف بنی عباس. این پا اون پا کردن، این دفعه دیدن روز عاشورا تو صف عمر سعدن، اینا همونایی بودن که نامه نوشته بودن برای حضرت، نمانه بودن، مشیر تو کوفه بود، آدم نرمی بود، نامه نوشتن آقا شما بیاد، ما هستیم، باقا از امکاناتمون است، نهرا جاریه. وقتی ابن زیاد آمد کم کم این پا اون پا کردن و حالا ببینیم چی میشه و حالا میریم کربلا نمی جنگیم و یه دفعه دیدن تو صف عمر سعد از یه دفعه شد غروب عاشورا. تربص یعنی و تربستم ورتبتم آرام آرام به ریبم رسیدن که آقا اصلا کی گفته امام حسین حقه؟ آدمی که میاد تو صحنه به اینجا هم میرسه، سخنانشون روز عاشورا هست، همونایی که نامه نوشتن، پیداست دیگه نظراتشون برگشته. و غرت کمل امانی امنیه ها، آقا پیروز این پیروز این طرف است و فتوحات و غنایم و قوقایی که شب عاشورا تو لشکر ابن زیاد بود، قوقای پیروزی و فتوحات و غنایم و وعده هایی که ابن زیاد داده، یزید داده، ایناست دیگه. گفت گندم رو هم بر من بسته، این هم امانیه. یه دنیا یه آرزوهایی بر آدم درست میکنن، کلبه الکترونیکی یه تافلر برو تو برسی، این دن زن آدم رو یه قروری هست، بروش برسی دیگه. عالم نمیدونم رویای مجازی و این کار میکنیم اون کار میکنیم. قرق و قرقم باللاهل یه غروریست، یه فتنه درست میکنه، یه حیات دنیا درست کمکش هم میکنه، مقابل حضرت طرح داره، یه طرح من درسته، حسبنا کتاب الله، شما لازم نیست احتیاج به نوشته شما نیست، ما خودمون بلدیم چه کار کنیم. یه بساطی درست میکنه، شما رفتید تو بساط او، بارم پاشو بخورید. بعد قرآن میفرماد که حالا این چهار چیز خیلی عجیبه دیگه، مؤمن در مقابل فتنه باید زاهد باشه، سرشو به خدا بسپاره، به سرعت بره به دنبال اون بهشت موعود که حالا در آیات بعد میاد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نگران هیچی هم نباشه. این در مقابل فتنتون، در مقابل تربص و این پا اون پا کردن هم سابق و لا مغفرتن، فرصت ندارید، زود بیاد این طرف، این پا اون پا کنید رفتید اون طرف وایستادید. ببینی کربلا تموم شد، یا تو لشکر ابن زیاد بودی یا تو کوفه نشستی منتظر میشی مثل توابی، چه درد میخوری؟ ورتبتم، شک کردید که این طرح اصلا درسته، در مقابلش آمنو، این طرح خداست، این خدای این طرح رو فرستاده که سبح لله ما فی السماوات و الارض، همه کائنات رو تسبیح کرده و هو العزیز الحکیم، این طرح اوست. آدم به ریب میفته. بعدم امنیه هایی که دستگاه شیطان درست میکنه، انسان دنبال اون آرزوها میکشون، از اون مسیری که حضرت تو عالم باز کردن جا میمونه آدم، یه راهی حضرت آمدن تو عالم برای ما باز کردن. بعد میفهمد اینها از بیرون اون سور صدا میزنن، میگن آه تمام شد، شما هرچه باید ببازید قبلا باختید. بعد قرآن میفهمد که فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون، دیگه نمیشه چیزی بدید خودتون رو نجات بدید. تو دنیا بود که میشد دادم مالش رو بده خودش رشد کنه به اجر کریم برسه، آدم این موقع مالش رو میده خودش رشد میکنه. خدا متعال به حضرت میفهمد که اینایی که عرض کنم اعترفو به ذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینایی که اعتراف به گناه دارن ولی عمل خوب و بد و قاطی کردن، خز من اموالهم صدقتن، از اینا بگیر تو تهرو پاکشون میکنی، مالشون به دست تو برسه جانشون پاک میشه. یه فرصتیه که آدم میتونه امکاناتشو بده پاک بشه. وقتی رفتی اون طرف فرمودن فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، نه از شما فدا قبول میکنن نه از الذین کفروا، پیداشون الذین کفروا نیستن، میگن با ما بودید، مسلمانن به ظاهر، قرآن فرمود منافقن دیگه، نه از شما فدیه قبول میشه نه از کفار، تموم شد فرصتتون، تمام شد. مأواکم النار هی مولاکم، پناهگاهتون آتشه. خدا امثال به کسی ظلم میکنه یا نه پناهگاهتون آتشه، به خاطر اینه که اینا اون چیزی که بهش پناه بردن تو دنیا همون جهنمشونه. این جهنم از گور همین دشمنان خدا برمیخیزه، خودشون آتشگیرانی جهنمه. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، بنزینش خود این آدمه. این راجع به اون همسرانیست که با حضرت دعوا کردن دیگه، یا آتشی با میکنن بنزینش خودشون هستن، آتشگیرش خودشون هستن. مأواکم النار، همون تکیگاهتون میشه جهنمتون. هی مولاکم، اصلا تحت اشراف او هستید دیگه. این و بئس المسیر، این مسیر هم که شما درش حرکت میکنید، مسیرتون، سیرورتتون بد مسیری رو رفتید، خودتون این کارو کردید. مولاکم النار، این خیلی عجیبه، میگن آتش هم مولای کسی میشه. این آیه شریفه توضیح میده، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئک اصحاب، همراهان اولیاء الطاغوت، اصحاب النار هم پیداست، آتش خود اینا، اولئک اصحاب النار، همون آتشی که رفتید زیر. قرآن میفهمد اونایی که سقیفه رو به پا کردن جهنم درست کردن. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا، کلمه نعمت رو برداشتن اونجاست کلمه کفر گذاشتن، بدلوا نعمت الله که امیرالمومنین است کفرا. چی شد؟ و اهل قوم هم دار البباره، جهنم، قومشون رو بردن تو دار ببار. دار ببار این داره که هیچ چی سبز نمیشه، هر چی میپاشی به خلاف دار دائر، یه دونه هم گندم بندازی میای میبینی خوشه شده، یادت هم رفته باشه این میشه خوشه. بردن تو دار ببار. دار ببار کجاست؟ همون وادی ولایت کفر دیگه. بعد قرآن فرمود اهل قوم هم دار البباب جهنم، بردن قومشون تو جهنم از همین دنیا. کسی که ولایت یزید رو قبول میکنه به خاطر اینکه یزید نزدیک بشه، جایزه از یزید بگیره، میره تو کربلا، اون شیطنتو میکنه، همین ولیش آتش جهنم میشه دیگه. جهنم از خود این شعله میگیره، آتش گیرونه جهنم، وقود جهنم خود ابن زیاده، خود یزید. کسی که ولایت ابن زیاد رو قبول میکنه، مولاش روز قیامت ناره. این جهنم از گور خود این آدم بلند میشه به تعبیر آقا. مولاکم النار و بئس المسیر. بعد خدای متعال یه مسیر دیگه ای باز میکنه، علم یعنی للذین آمنو، ما رو از قیامت برمیگردونه به حیات دنیا، میگه حالا بیاید مؤمن بشید، دیر شد، خاشع بشید. السلام علیکم یا امین.